آد ناخوش سنتی سوی اون نفرین رود هر ساعتی. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. میگه آدم ها میرن، خوبا میرن، سنت های خوبشون میمونه، بدا میرن، لعیما میرن، چی میمونه؟ ظلم ها و لعنت ها. به قول اون شاعر، تنها صداست که میماند، پرنده رفتنی است. پرنده ها بال میکشن و میرن، اما صداشون تو گوش ما میمونه. این صدا همون سنت های حسن است. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. تا قیامت هر که جنس آن بدان در وجود آید، بود رویش بدان. روشن معنا، از جنس اون بدا هر کی به وجود بیاد، این گرایش پیدا میکنه به همون سنت بدی که گذاشتند. بعد این بیت معروف مثنوی: رگ رگ است این آب شیرین، و آب شور در خلایق می رود تا نفخ سور. نفخ سور یعنی قیامت، نفخه یعنی دمیدن، بادی که از یک دمیدن حاصل میشه. از علائم قیامت این است که در سور دمیده میشه. حالا این سور چیه؟ اون دمیدن چیه؟ طبعا اینطور نیستش که حالا یه فرشته ای دریچه آسمون رو باز بکنه، یه بوغی مثل شاخ گاو دم دهنش بذاره، مثل سربازخونه که میخوان سربازا رو از خواب بیدار کنن، یه دودور دودوری بکنه و مثلا مرده ها همه از قبرها در بیان. این کلمات تشبیه یه حقایقی است ملکوتی برای فهم ما در این دنیا، که قیامت با نفخ سور آغاز میشه، در سور دمیده میشه و مردگان زنده میشن برای حساب و کتاب در پیشگاه خداوند. یعنی عالم برزخ تمام میشه و عالم قیامت آغاز میشه. این اشاره به نفخ سور همین اندازه کافیه. قافیه ایجاب میکرده که مولانا پایان دنیا رو با نفخ سور ذکر کنه، چون در مصرع اول آب شور آورده بوده. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفخ سور. میگه این خوبی و بدی هست، همیشه بوده، مثل دوتا جویبار جاری، تو یکی آب شیرینه، یکی آب شور. یک رگه ای از این آب شیرینه، یه رگه ای از این آب شور. این رگه رو مغنیای قنات برای آب به کار میبرن، یک فورانی که در این کوره ها و میله های قنات پیدا میکنن که آب ازش میزنه بیرون، این رو رگ میگن، مثل رگ بدن. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق میرود، در جامعه این ادامه داره تا قیامت. نیکوان را هست میراث از خوشاب، آن چه میراث است اورثنا الکتاب. میگوید که مردم خوب میراث خوبی دارن، میراثشون خوشابه. خوشاب به یک شربتی که میوه های پخته توش ریخته باشن گفته میشه. انجیر و هلو و زردالو و اینا رو میپختن و یه قدری هم شکر بهش میزدن، این آب و شربتش خوشاب اسم داشت، موسوم بود که برای کمپوت خوشاب گفتن، یه چیزی شبیه کمپوت امروزی. این رو قدیم در فارسی بهش خوشاب میگفتن، چیزی خیلی مطبوع و لذیذ و دوست داشتنی. مولانا میگه که میراث آدمای خوب یک چنین شربت شیرینیه. این میراث چیه؟ اورثنا الکتاب، اشاره میکنه به آیه 32 سوره فاطر، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، که خداوند میفرماید ما به اون دسته از بندگانمون که اونا رو برگزیدیم کتاب به میراث دادیم، یعنی هدایت، یعنی روشنی قرآن. بعد میگوید که شد نیاز طالبان ار بنگری، شعله ها از گوهر پیغمبری. اونایی که جوینده خیر و خوبیان نیازشون چیه؟ اگه دقت بکنی میبینی اینا دنبال شعله این از گوهر رسالت، گوهر پیغمبری، شعله ها از گوهر پیغمبری، یعنی از اون اصل چراغ نبوت اینا میخوان یک نور و شعلهی پیدا بکنن. اینا طالب اون نور و شعله هستن. شد نیاز طالبان ار بنگری، شعله ها از گوهر پیغمبری. شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود هم کان بود. نور روزن گرد خانه می دود، زان که خور برجی به برجی می رود. میگه که شعله اتصال داره با گوهر. اینجا منظور از گوهر اون اصل و کانون آتشه که می درخشه. وقتی یک مرکز آتش وجود داشته باشه، شعله تابع اون آتشه. اگر چراغ کج بشه شعلهش هم کج میشه. اگر شما این چراغ رو، گوهر رو که اینجا مراد همون کانون آتشه، از یه جا به جای دیگه ببری، شعلهش هم باهاش حمل میشه، یعنی تابع اونه. شعله ها با گوهران گردان بود، گردان یعنی متحرک، تحرک شعله تابع تحرک کانون آتشه. شان جانب هم کان بود، اینم معناش روشنه. بعد میگوید که نور روزن گرد نمی دود، زان که خور برجی به برجی می رود. میگه شما دقت بکنین میبینید که نوری که از پنجره به داخل اتاق میتابه، این نور یه جا ثابت نمیمونه، از این سر اتاق حرکت میکنه میره اون سر اتاق. قدیم خانه رو به جای اتاق به کار میبردن. خانه در شعر مولانا و حافظ به معنای مجموعه حیات و اتاقا نیست، بلکه به معنای اتاقه. الان ما به این معنا هم به کار میبریم دیگه. وقتی یه صفحه کاغذی دست میگیریم، خونه خونش میکنیم، خانه خانش میکنیم، چارخونه میکنیم، یعنی هر کدوم این واحدهایی رو که مثل یه اتاق میمونه میگیم یه خونه. این معنای قدیمی خانه بوده. روزنم که ما امروز گفتم قبلا به معنای سوراخ ریز به کار میبریم، این پنجره بوده، یعنی منفذ بزرگ رو هم روزن میگفتن. کلمه روز و روشن و روزن و افروزیدن و افروختن و همه اینا هم ریشه است. نور روزن، نور پنجره گرد خانه میدود، حرکت میکنه. چرا؟ علتش اینه که منشأ این نور حرکت میکنه. منشأ این نور چیه؟ خورشید. زان که خور برجی به برجی می رود. این برج امروز به معنای، یعنی معنای رایجش، ساختمون های باریک و بلند رو میگن دیگه. حالا برج سازی و اینا که در مطبوعات و در رسانه ها امروز بیش از هر چیز دیگری به این معنا استعمال میشه، و یا برج هایی که به عنوان نماد ساخته میشه در شهرها، این معنای امروزی برجه. قدیم برج به این معنا هم بوده، مثل برج طغرل در اطراف تهران، برج های دیگه هم بوده، ولی برج یک کلمه نجومیه، یک اصطلاح نجومیه. این خورشید که به حسب حرکت ظاهری به دور زمین میچرخه، که دو تا حرکت داره دیگه، در واقع زمینه که به دور خورشید میچرخه، یه حرکت وضعی، یه حرکت انتقالی. اون حرکتی که به دور خودش میچرخه اونو میگن وضعی، اون حرکتی که به دور خورشید میچرخه اونو میگن حرکت انتقالی. اون وقت چه زمین رو ما متحرک بگیریم، چه خورشید رو متحرک بگیریم، در طول سال وقتی نگاه میکنن به خورشید، اون پس زمینه ای از ستاره ها که خورشید در طول سال مثلا موقع طلوع در اونجا واقع میشه، یه شکل خورشید حرکت میکنه به حسب ظاهر در آسمون، و اگر یک نواری شما روی کره آسمون بچسبونید که 360 درجه این نوار ادامه داشته باشه، این نوار رو به 12 تا قطعه 30 درجه ای تقسیم بکنید، هر قطعش رو گفتن یه برج، و خورشید در حرکت ظاهری خودش هر ماهی در این منطقه البروج روی یکی از این برج ها قرار داره، که این برج ها به حسب همین ایت منشأ تقویم بوده دیگه. الانم آدمای موسن در زبون فارسی به جای اینکه بگن ماه میگن برج. این برج به هر حال اشاره به این صورت‌های فلکی داره، اینا رو با این آرایش ستارگان در اون منطقه نامگذاری می‌کردن دیگه، شنیدید دیگه، این حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، اینا 12 تا صورت فلکی هن به شکل حیوانات تو آسمون که در این منطقه البروج واقع شدن. این در واقع خیابونی که خورشید در عرض سال در اون حرکت میکنه، ماه به ماه نقل مکان میکنه از یک قطعه به قطعه دیگه، این مسیر رو با این اسامی، با این اشکال ستارگان مشخص کردن، اینا رو میگن برج. و قبل از حوالی 1300 که این نامهای فروردین و اسفند و اینها رسمی بشه، به جای اسفند میگفتن حوت. کودتای رضاخان رو میگن کودتای سوم حوت، با این عنوان در تاریخ آمده بود، بعد شد سوم اسفند. اینا رو میگه که خورشید از برجی به برجی میره و نور خورشید به تبع از حرکت خورشید حرکت میکنه. حالا شما اینو میتونید هم حمل کنید به حرکت روزانه خورشید، مثلا صبح نور کجاست، کجای اتاق، عصر کجاست، نور روزن گرد خانه میدود، به این معنا. هم این که در طول سال ببینید که نور خورشید کجا ظاهر میشه. نور خورشید اینطوره که مثلا در زمستان یه جای اتاق پیدا میشه، در تابستان یه جای دیگه پیدا میشه. این تابع حرکت انتقالیه، اون حرکت روزانه تابع حرکت وضعی. اینم معنی این بیت. بعد حالا بحث برج شد، مولانا یه بحث جدیدی مطرح میکنه و طالع و اختر و اینا، میگه هر که را با اختری پیوستگیست، مرو را با اختر خود هم تگیست. میگه که هر کی یه ستاره‌ای داره، هر آدمی سرشتش سرشت خاصیه. خب میدونید دیگه، در قدیم معتقد بودن که این ذات و سرشت افراد و سرنوشت افراد تابع اینه که طالعشون چی باشه. مراد از طالعم این بوده که اون موقعی که این به دنیا میاد در افق مشرق کدوم یک از این برج‌های 12 گانه در حال طلوع باشه. در تقویم قدیم بوده دیگه که مثلا فرض بفرمایید در مهر ماه کدام برج در طالعه، یعنی طلوع کننده است. اون برجی که در افق مشرق موقع تولد این آدم وجود داشته اون می شده طالع این آدم. بعد وقت برای این برج ها اوصاف و طبیعت و خواص و سرشت قائل بودن و بر حسب اون خواص و اوصاف سرنوشت این آدم رو و طبیعت این آدم رو پیش بینی میکردن و تعیین میکردن. اینجا دیگه باید مرحوم همایی میبود و برای ما توضیح میداد بر اساس التفهیم ابو ریحان و دانش نجومی خودشون توضیح میدادن که این طالع چی بوده، چطور طالع معین میکردن، زایچه معین میکردن، طالع بینی میکردن. این یک بحث مفصلی بوده در قدیم و خلاصه برای هر کسی یه اختری وجود داشته که در واقع طبیعت این آدم با اون اختر مشخص می شده. هر کرا با اختری پیوستگیست، مروه را با اختر خود هم تگیست. تگ یعنی دو، دویدن. هم تگی یعنی همراهی، هم انانی، همگامی و مناسبت. بعد اون وقت برای این سیارات یک طبیعتی قائل بودن. طالعش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. ور بود مریخی خون ریز خو، جنگ و بهتان و خصومت جویدو. در قدیم معتقد بودن که زهره اگر طالع کسی باشه، چون زهره نماد طرب و شادیه، این آدمم اهل شادی میشه. طالعش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. یعنی این آدم اگر اخترش اختر زهره باشه، سیاره زهره باشه، چون زهره نماد عشق و شادیه، این آدم میل کلی داره به جانب طرب و عشق. اما اگر مریخی باشه، ور بود مریخی خون ریز خو، چون مریخ رو ستاره جنگ می دانستن، سیاره جنگ می دانستن. الانم این کلمه مریخی به آدمایی گفته میشه که طبیعت عصبانی و دعوایی دارن، اهل خشمن. حالا میگه اگر زهره ای نباشه، مریخی باشه، اون وقت این چی میشه؟ جنگ و بهتان و خصومت جویدو. این برعکس اون آدم میشه، اون دنبال عشق و طربه، اونی که زهره، اینی که مریخیه دنبال جنگ و بهتان و خصومته. این طبیعت ستاره ها در ادبیات ما جای پا زیاد داره. در دیوان حافظم شما راجب زهره و اینا معانی رو میبینید. بعد میگوید که اما همه چیز تو این حرفا تموم نمیشه، یه ستاره های دیگه ای هم هست تو این دنیا. اخترانند از ورای اختران، که احتراق و نحس نبود اندران. سایران در آسمان‌های دیگر غیر این هفت آسمان مشتهر. میگه اما فکر نکنید که ستاره‌های دیگه نیست. یه ستاره‌های معنوی هست، ستاره‌های ملکوتی هست. اون ستاره‌ها ورای این ستاره‌های معمولی‌ان که ما می‌بینیم. اخترانند از ورای اختران. فوق این ستاره‌ها یه ستاره‌های دیگه‌ایه. اما اون ستاره‌ها از جنس این ستاره‌های معمول آسمون نیستن که احتراق داشته باشن، نحسی داشته باشن. این اصطلاح احتراق و نحس هر دو اصطلاح نجومیه. ستاره‌ها رو سعد و نحس می‌دونستن دیگه، مثلا طالع سعد می‌گفتن، طالع نحس می‌گفتن. احتراق هم به معنی سوختنه. ظاهراً وقتی که یک ستاره‌ای تحت شعاع قرار می‌گرفته و ناپدید می‌شده، این ناپدیدی رو می‌گفتن احتراق. اینا اصطلاحاتی است که در نجوم قدیم به کار می بردن. میگه این خواصی که احتراق و نحس و سعد و اینجور چیزایی که ما به ستاره های معمولی نسبت میدیم، دیگه دامنگیر اون ستاره هایی که من میگم نیست. اینا مال این آسمون معمولی نیستن. در آسمان های دیگر سیر میکنن، سایرند. سایر یعنی سیر کننده. اون اختران دیگر سایران در آسمان‌های دیگرند. سایران در آسمان‌های دیگر غیر این هفت آسمان مشتر. این هفت آسمانی که معمول و مشهوره، اونا توی این آسمان ها نیستن، اونا توی آسمان های دیگرند. راسخان در تاب انوار خدا، نی به هم پیوسته نی از هم جدا. اونا پا بر جا هستن، راسخن در تابش انوار خدا، یعنی حسابی در معرض انوار خدا هستن. و این فصل و وصل و پیوستگی و جدایی اصلا در اونا راه نداره، یک پارچه هستن، مثل خود نور. شما در نور وسعت میبینید، شدت میبینید، اما کثرت که نمیبینید، تعدد نمیبینید، انفصال نمیبینید، اتصال هم نمیبینید. برای اینکه اتصال مستلزم انفصاله. تا یه چیزی قبلا منفصل نبوده، بعدا متصل نمیشه. اتصال رو ما جایی به کار میبریم که زمینه انفصال وجود داشته باشه، بعد میگیم که این اتصال پیدا کرده. به اصطلاح اتصال و انفصال متضایفن، یعنی تا اون نباشه این نیست. شما یه دونه های تسبیح رو اگر همه رو در یک سلک واحد به رشته بکشی و متصل بکنی، یه تسبیح درست بکنی، این تسبیح متصل شده، این دونه ها متصل شدن. چرا؟ برای اینکه قبلا منفصل بودن. اتصال و انفصال با هم ملازمه دارن. اما یه چیزی اگه طبیعتش جدایی نباشه، نه اتصال دربارش معنی داره نه انفصال. مثل خود نور، این نوری که فضا رو پر میکنه، شما نه تکثر درش میبینی نه اتصال، وحدته. میگه راسخان در تاب انوار خدا، اینا در انوار خدا، در تابش انوار خدا راسخن و نه جدا نه پیوسته. بعد میگه خوش به حال کسی که طالعش با این ستاره ها جفت باشه. هر که باشد طالع او آن نجوم، نفس او کفار سازد در رجوم. میگه اون آدمی که طالعش این نجوم باشه، این جانش، جان این آدم کفرسوزه، کفارسوزه. همونطوری که این شهابهای آسمانی شیاطین رو نابود میکنه. اشاره به آیه قرآن، آیه 5 سوره ملک، بلقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. میدانید که در قرآن در چند جا این شهابهایی که در آسمان ظاهر شده، این شهابها رو گفتند که این شهابها شیاطین رو دور میکنن، و به همین جهت مولانا در جای دیگر مثنوی به شهاب میگوید ستاره دیوسوز، که دیو همون شیطانه، ستاره‌ای که دیو رو میسوزونه. این رو در واقع گفتن رجوم، که رجم به معنی سنگسار کردن، و گویی در آسمان خداوند شیاطین رو با این ستاره ها سنگسار میکنه، که وجعلناها رجوما للشیاطین، ما این شهاب ها رو مثل سنگ قلاب و فلاخن به جان شیطان ها میندازیم. حالا تفسیر این چیه بماند، ولی مولانا میگوید که هر که باشد طالع او آن نجوم، نفس او کفار سوزد در رجوم. من یه چند بیتو میخونم اما توضیحش میذارم برای آینده. خشم مریخی نباشد خشم او، منقلب رو غالب و مغلوب جو، نور غالب ایمن از نقص و غسق، در میان اصبعین نور حق، حق فشان دان نور را بر جانها، مقبلان برداشته دامانها.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، درس مثنوی تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ شد و ما همچنان در خدمتتون هستیم. سحرهای ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم، ماه نزول قرآن، انشاءالله که بتونیم بهره خوبی از این ماه و از آیات قرآن کریم ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌ها